بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين لله لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. عرض خیر مقدم دارم خدمت سروران عزیز، دوستانی که این سلسله نشست ها رو از دیباز دنبال میکنند. در این زمان ما 14 نشست از سلسله نشست های جایگاه کار کرد و نقش مسجد در جامعه اسلامی رو دنبال میکنیم با عنوان نقش مسجد در پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی. ما پیش از این هم در خدمت جناب دکتر سید حسن هاشمی جزی بودیم با این موضوع و مقدمات بحث که البته در جای خودش اهمیت و ضرورت داشت به درازا کشید و وقت جلسه اول رو به خودش اختصاص داد. ما در این نشست انشاءالله این موضوع رو که مساجد چه نقشی در پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی دارن و چگونه میتونن باورها و اعتقادات جامعه رو صیانت کنن و در برابر سوالات و شبهاتی که ممکنه برای افراد پیش بیاد چگونه مساجد میتونن حافظ باورها و اعتقادات جامعه باشن. با توجه به اینکه وقت هم گذشته عذرخواهی میکنم، به دلیل اینکه ما به دنبال یک بستر مطمئنی برای برقراری این جلسه بودیم خورده مجبور به جابجایی شدیم و این باعث شد که 10 رو جلسه رو با تأخیر شروع کنیم. به خاطر اینکه وقت بیشتر از این گرفته نشه در خدمت جناب دکتر هاشمی هستیم به مدت 30 تا 40 در خصوص این موضوع و انشالله بعد از فرمایش ایشون هم در خدمت دوستان خواهیم. جناب دکتر در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بزرگواران، امیدوار هستم که حال همه شما بزرگواران خوب و مساعد باشه و امروز رو بتونیم بحث مفیدی رو با همدیگه پیش ببریم. همینطور که در جلسه اول آشنا شدیم با بحثمون، ما بحثمون پیرامون نقش مسجد در پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی بودش، کارکردهای مسجد رو با همدیگه آشنا بشیم و بتونیم اون رو در حقیقت در حوزه پاسخگویی دینی چگونه فعال بکنیم. در جلسه قبل ما آشنا شدیم با کارکردهایی که در سنت پیامبر اکرم و سنت ائمه معصومین علیهم السلام داشته. یه مقداری مفهوم وسیع‌تر و گسترده‌تری رو در حقیقت به بحث خودمون دادیم و منحصر نشده بود به امر پاسخگویی، یه مقدار کلان‌تر به قضیه نگاه کردیم، کارکردهای مختلف و متنوعی رو دیدیم و قرار شد که در این جلسه به صورت خاص و متمرکز روی بحث پاسخگویی تمرکز داشته باشیم. من اول یه عذرخواهی بکنم به واسطه اینکه بستر اینترنت یه مقداری مشکل داره و در حقیقت ما از جهت ارائه اینکه همزمان بتونه تصویر باشه و صوت باشه یه مقداری کیفیت اینترنت پایین هستش و ما رو دچار مشکل میکنه. این در حقیقت اجازه رو بدید که بنده تصویر رو قطع میکنم و همون در حقیقت صدا وجود داشته باشه که ما کمتر مشکل پیدا بکنیم و مشکل صدا رو و اصل رو در حقیقت با هم دیگه نداشته باشیم. بعد خدمت شما بزرگواران عرض می‌کردم که در این جلسه ما به دنبال این هستیم که در این بحث که مسجد چه کارکردی رو میتونه داشته باشه در جایگاه پاسخگویی دینی با هم دیگه مرور بکنیم و بحث رو پیش ببریم. اول اجازه بدید یک سری اطلاعات و آماری رو و دستبندی هایی رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم و بعد این در حقیقت اون سرفصل و چینش بحث ما خواهد بود و بر اساس این چینش و سرفصل ها بحث خودمون رو شروع میکنیم توسعه دادن و باز کردن. نکته اولی که وجود داره این هستش که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بر اساس هجرت اگر ما بخوایم بسنجیم در حقیقت اون رو میتونیم به دو دوره تقسیم بکنیم، دوره پیامبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی رو، یک دوره در حقیقت دوره هستش که قبل از هجرت هستش و پیامبر در مکه هستن، و یک دوره که در حقیقت بعد از هجرت هستن و حضرت در مدینه هستن. که این تقسیم بندی رو انجام میدیم به واسطه اینکه چه کمکی به بحث ما میکنه، این بدین خاطر هستش که از این جهت این رو خدمتتون عرض کردم که ما به ذهنیتمون این گونه شکل گرفته که وقتی داریم در رابطه با مسجد صحبت میکنیم همیشه ذهن ما معطوف به مسجد در مدینه است، و وقتی راجع به کارکردهای مسجد داریم صحبت میکنیم این گونه ذهن تداعی میشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسجد رو در مدینه چگونه مورد استفاده قرار میدادن، در حالی که این گونه نیست. و قبل از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کارکردهای مسجد اهمیت بسیار بالایی میدادن و در حقیقت اون رو در حوزه هایی که الان خدمتون عرض میکنم مورد توجه قرار میدادن. اگر ما خود قرآن رو ملاک و معیار قرار بدیم میبینیم حدود 28 بار واژه مسجد در قرآن ذکر شده، که از این 28 بار در حقیقت 15 بارش درباره اختصاص داره پیرامون به مسجد الحرام. از 28 باری که در قرآن پیرامون مسجد صحبت شده، 15 بارش پیرامون مسجد الحرام صحبت شده، و این جایگاه خاص این مسجد رو نشون میده و در حقیقت این که اون ظرفیت مکه و ظرفیت مسجد الحرام بدون توجه نیستش در اسلام، گرچه که این آیات بعداً در بحث بعد از هجرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه این آیات بخشش نازل میشه و چقدر اهمیتش رو ذکر میکنه درسته، ولی میخوام بگم که اون پیامبر در مکه دارای یک جایگاهی هستش و از کارکردهای مسجد داره استفاده میکنه. اگر ما کارکردهای مسجد رو، این دو بخش رو در نظر شریفتون داشته باشید، اگر ما کارکردهای مسجد رو از زبان پیامبر اکرم بخوایم در حقیقت مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم اون رو به دو دسته اصلی که یعنی در حقیقت اون بهره برداری مستقیمی که پیامبر داره انجام میده و بهره برداری غیر مستقیم در رابطه با بحث شبهات، پاسخگویی به شبهات که داریم بیان میکنیم در رابطه با بحث ما، یعنی کارکرد مسجد در پاسخگویی به شبهات و سوالات، پیامبر به دو دسته اساسی اون رو داره در حقیقت مورد استفاده قرار میده، یکی کارکردهای مستقیم هستش و یکی کارکردهای در حقیقت اون نقشی که به مسجد میده و اون نقش غیر مستقیم پیامبر اکرم داره میده. یعنی پیامبر اکرم چه در قبل از هجرت و چه در بعد از هجرت در یک تقسیم بندی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داره از مسجد در حوزه پاسخگویی به سوالات و مباحث دینی داره استفاده میکنه. این دو دسته‌بندی مستقیم و غیر مستقیم هر کدامشون به دو بخش تقسیم میشن. عمدن این تقسیم بندی ها رو اول خدمتتون عرض میکنم این اطلاعات آماری، چون بحثمون بعداً بر همین ها مبتنی هستش. این مستقیم و غیر مستقیم اگر بخوایم ریزش بکنیم، مستقیم خودش به دو دسته تقسیم میشه و غیر مستقیم هم به دو دسته تقسیم میشه. مستقیم پاسخگویی به شبهات هستش و یعنی تقسیم میشه به یک، پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی، پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی. دو میشه آگاهی بخشیدن نسبت به خانش ها و جریان هایی که در اطراف مسلمان ها پیرامون اعتقادات وجود داره. آگاهی بخشیدن پیرامون خانش ها و جریان های فکری که معارض با دین هستش و در اطراف پیامبر، اطراف مسلمان ها وجود داره. همینطور اون کارکرد غیر مستقیم مسجد در حفظ دین و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی غیر مستقیمش هم به دو بخش تقسیم میشه: یک، تبلیغ و تبیین دیدگاه صحیح معارف دینی، تبلیغ و تبیین دیدگاه صحیح معارف دینی، و در حقیقت بخش دومش تشویق به علم آموزی و آگاهی نسبت به معارف صحیح هستش. تشویق به علم آموزی و آگاهی به معارف صحیح اسلامی هستش. پس ما در اگر شخصیت ما محورمون رو پیامبر قرار دادیم و داریم عصر نبوی رو مورد بررسی قرار میدیم، دو بخش کردیم: یکی قبل از هجرت و بعد از هجرت. عرض کردم خدمت شما که پیامبر کارکردهایی که نسبت به مسجد داره رو و ظرفیت‌های مسجد رو از قبل از هجرت آغاز کرده. این تصور که فکر بکنیم مسجد رو کارکردهاش رو پیامبر اومده بعد از مسجد، در حقیقت بعد از هجرت و در مسجد النبوی آغاز کرده، این تصور خطایی هستش. ما اگر بخوایم در یک دستبندی کلی نگاه بکنیم، پیامبر دو گونه در حقیقت کارکرد اصلی، دو شاخه اصلی داره، کارکردهایی که در نقش مسجد در پاسخگویی به سوالات دینی داره. یک، کارکردهایی که مستقیم هستش نسبت به حوزه پاسخگویی و تبیین مباحث دینی و شبهات دینی. دو، غیر مستقیم هستش. مستقیم رو خدمتتون عرض کردم به دو دسته تقسیم میشد: پاسخ به شبهات و سوالات دینی و اعتقادی، دو، آگاهی بخشیدن به ظهور خانش ها و جریان های فکری معارضه با دین. در غیر مستقیم هم در حقیقت اون تبلیغ و تبیین دیدگاه صحیح نسبت به معارف اعتقادی و دینی هستش، و همینطور بخش دومش تشویق به علم آموزی و آگاهی به معارف صحیح اسلامی در مسجد هستش. خب اگر ما زمان ظهور اسلام رو که در حقیقت زمان بعثت پیامبر اکرم هستش و هنوز در مکه هستش بخوایم ببینیم، بیشتر اون فعالیت هایی که پیامبر انجام میده به اون بخش در حقیقت غیر مستقیم برمیگرده نسبت به شبهات و سوالات. یعنی میبینیم پیامبر بیشتر میره و در همون بخش غیر مستقیم، یعنی تبلیغ میکنه، فکرش رو میگه، کنار مسجد عبادت میکنه، کنار مسجد میسته، با دیگران صحبت میکنه، افکارش رو با دیگران مطرح میکنه، با مسلمان ها اجتماعات خردی رو داره تشکیل میده. پس بنابراین چون اسلام هنوز اون چنان شکل نگرفته و جدی گرفته نشده، پیامبر بیشتر اتفاقی که داره اینجا میفته، پیامبر صلوات الله و سلام علیه کاری که داره میکنه بیشتر جنبه تبلیغی و تبیین دیدگاه های خودش رو داره، و هرچه به سمت این پایان حضور پیامبر در مکه میرسیم شروع میکنه، چون اسلام شکل گرفته، چون مخالفینش اون رو شناختن، افکار پیامبر رو شناختن، جریانهایی شروع میکنه علیه پیامبر شکل گیری که پیامبر مجبور میشه به طرف سمت مستقیم، یعنی از ظرفیت‌های مسجد الحرام و از ظرفیت‌هایی که میتونه این مسجد داشته باشه برای آگاهی بخشیدن با توطئه‌هایی که اون رو در حقیقت اون توطئه‌ها رو چند جریان دارن مدیریت میکنن، مثل جریان الحاد، مثل جریان شرک آلود و مثل جریان یهود، اینها دارن رهبری میکنن اون جریان ها رو، یعنی سه جریانی که جریان الهادی هستش و خدا ناباور هستش، جریان شرکالود و بت پرستی که فوق العاده گسترش داره و این بیشترین جریانی هستش که داره با پیامبر مبارزه میکنه، و جریان یهود به واسطه اینکه داره اینجا مورد کمک خواهی مشرکین قریش قرار میگیره و اونها هم دارن اضافه میشن. پس پیامبر هرچه به زمان آخر حضورشون در مکه میرسن، سه جریان در حقیقت با پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داره مبارزه میکنه، و کم کم و بیش پیامبر در حقیقت در مسجد اون حضور خودش بایستی با اون تفکراتی که باهاش مبارزه میشه پیامبر، فرض بفرمایید که اون رو متهم به سحر میکنن، متهم به جادو میکنن، متهم به کذب میکنن، متهم به دروغگویی میکنن. شما اگر بخواید این دسته از پرسش و پاسخ ها رو مورد بررسی قرار بدید، نزدیک به 130 آیه شریفه از ماده سأله، یعنی به صورت مستقیم یسألونک داره. 130 آیه حدوداً هستش که اگه دقیق بخوایم بگیم 128 آیه هستش، از ماده سأله استفاده میکنه. یسألونک عن العین، یسألونک عن المیقات، یسألونک عن ذوالقرنین، یعنی شما میبینید خیلی آیاتی که یسألونک یسألونک داره و نشون میده چقدر حجم پرسش ها و شبهات داره زیاد میشه هرچی به طرف آخر به بعثت میرسه. و پیامبر اینها رو مستقیم خود خدا هم وارد شده و به نوعی خداوند هم اینجا پاسخگو هستش، چون مستقیما در آیات اومده و پیامبر داره اون رو در حقیقت اون وظیفه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی رو داره انجام میده. حالا شما حدود 130 آیه رو دارید که مستقیما از ماده سأله استفاده میکنه. در حقیقت اگر ما بخوایم از ظرفیت آیات دیگری که به صورت پرسشی هستند غیر از ماده سأله، مثل حمزه استفهام، مثل در حقیقت حل، مثل کیفه، مثل کم و سوالات دیگری که اضافه میشه، ما چیزی حدود 1000 پرسش رو میبینیم که در قرآن وجود داره که بخشی از اینها قبل از بعثت، قبل از هجرت داره اتفاق میفته و پیامبر سعی داره که این آیات رو، این پرسش ها رو و این پاسخ ها رو حتما در یک جمعی مثل مسجد الحرام بیاد مورد در حقیقت تبیین و توضیح قرار بده. خب بعد پیامبر هجرت میکنن و ایشون میان به مدینه. اینجا ضمن این که سه جریان قبلی وجود داشتن، یعنی جریان الحاد، جریان شرکالود و جریان مشرکین و جریان یهود، اینجا سه جریان دیگر هم اضافه میشه و پیامبر در حقیقت با شش جریان در مدینه مواجه میشه. جریان معارضه فکری با دین که بایستی اونها رو پاسخگویی بکنه و پاسخگوییش بایستی در مسجد النبی باشه. جریان هایی رو که ذکر کردیم قبلا در مکه بودن، الحاد، جریان مشرکین، جریان یهود، الان سه جریان دیگه اضافه شده در مدینه. جریان مسیحیت اینجا در حقیقت بحث خودش رو و فعالیت های خودش رو آغاز کرده که در حقیقت نماد و سمبل اون رو ما میتونیم که در حقیقت در روز مباهله و آیه مباهله ببینیم، ولی در حقیقت فعالیت های دیگری داره که اون جریان خیلی به صورت خاص اگر بخوایم بسنجیم آیاتی رو به خودش اختصاص داده. جریان دیگری که اضافه میکنیم، اضافه شده اینجا، جریان منافقین هستند که این جریان منافقین هم سعی میکنند که در دل مردم تردید ایجاد بکنند، چالش ایجاد بکنند، پرسش ایجاد میکنند، شبهه ایجاد میکنند و این چالش های اعتقادی داره زیاد میشه و پیامبر بایستی از ظرفیت مسجد برای پاسخگویی به اینا استفاده بکنه. و هرچه مثل جریان بعثت بود که تا قبل از هجرت هرچه به آخر نزدیک می شدیم سوالات و ترافیک زیاد می شد، اینجا هم همینه. یک هرچه به طرف آخر عمر شریف پیامبر می ره، هم حجم سوالات زیاد میشه، هم جریان های نوظهور زیاد می شن. از جمله یه جریانی ظهور پیدا می کنه تحت عنوان جریان در حقیقت خانش های جدید و جریان خانش های جدید از دین که پیامبر با اونها هم با یه سری مبارزه بکنه. اگر ما و به صورت خاص یه جریانی اونجا وجود داره که در حقیقت جریان قرآن بسندگان هستش، کسانی که سعی میکنن از حدیث دوری بگزینن و سعی میکنن که کفایت و بسندگی به قرآن داشته باشن. اگر ما بخوایم نماد این و مستند این عرضم رو در حقیقت بگم، یه حدیثی هستش تحت عنوان حدیث عریکه که در این حدیث عریکه پیامبر داره هشدار میده نسبت به آینده و اون هشدار هشداری هستش که پیامبر در روایات متعددی تحت عنوان حدیث عریکه اومده و هیچ شک و شبهه‌ای در مستند بودن اون بین در حقیقت اهل سنت وجود نداره. در مهمترین منابع اهل سنت این روایت بیان شده و اون روایت این هستش که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان شده که وقتی در مسجد بودند و بر منبر نشسته بودند و این سخن رو در حقیقت بیان فرمودند که می‌فرمودند الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه الا یوشک رجل شعبان الا عریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه. میگه من هشدار به شما میدم و من دارم اون آینده رو میبینم که روزی بر همین مسجد و همین منبر تکیه خواهد شد، شخصی تکیه خواهد داد و در اینجا بیان خواهد کرد که ما میخوایم حلال حرام خدا رو بدونیم و ما کتاب خدا پیشمونه و دیگه نیازی به حدیث نداریم و پیامبر داره هشدار میده که جریان کفایت به قرآن و قرآن مسندگی و همون شعار مشهور هست خونا کتاب الله زمانی ظهور پیدا خواهد کرد و پیامبر صلوات الله و سلام علیه در حقیقت حدیثش مورد مظلومیت قرار خواهد گرفت و همینطور این متن به این صورت اومده که ایحسب احدکم متکئا علی عریکته قد یظن ان الله لم یحرم شیئا الا ما فی هذا القرآن الا انی والله وقد وعظت و امرت و نهیت عن الاشیاء لمثل هذا القرآن او اکثر و ان الله عز وجل لم یحل لكم ان تدخلوا بیوت اهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم الا اعطاكم الذي عليهم. این روایت مشهوری هستش که در سنن ابی داوود اومده، در مسند احمد اومده، در مسند ابن ماجه اومده و در حقیقت جزء روایات مسلمی هستش که در کتب روایی اهل سنت وجود داره و پیامبر داره هشدار میده نسبت به خوانش‌های نوظهور و جدیدی که در آینده میفته. یعنی میخواستم این رو اضافه بکنم به عنوان نکته که پیامبر که داره میدیم مبارزه میکنه، از ظرفیت مسجد استفاده میکنه برای پاسخگویی به شبهات، حتی داره آینده پژوهی میکنه، حتی داره نسبت به آینده هشدار میده، حتی داره نسبت به آینده مسلمان ها را آگاهی میده که خوانش های جدیدی ظهور پیدا خواهد کرد و در همین مسجد و در همین منبر افرادی خواهند اومد و اونها خوانش های جدیدی رو مطرح خواهند کرد و اونها خواهند گفت که در حقیقت ما میتونیم به قرآن کفایت بکنیم و به قرآن بسندگی رو داشته باشیم. این یک نمای کلی از وضعیتی هستش که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در قبل از بعثت، بعد از بعثت و همینطور در حقیقت در روش‌های تبلیغی خودش که به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم و شش جریانی که به صورت مستقیم داره پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینها رو در بحث پاسخگویی به شبهات و سوالاتی که پیش میان مورد در حقیقت توجه قرار میده و سعی میکنه که اونها رو برای مسلمان ها بیان بکنه. این در حقیقت شش جریان رو به اضافه سه جریان دیگری که بهش اضافه کردیم، یعنی جریان روشنفکری دینی، جریان مستشرقین و جریان فمینیست، یعنی در مجموع نه جریان، این رو در کتاب در حقیقت جلد دوم جریان شناسی شبهات دینی مورد توجه قرار دادیم و اونجا در حقیقت پیرامون هر کدام از این جریان ها بحث شده که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چگونه در مقابل این جریان ها ایستادن و پیامبر چگونه در مقابل این انحرافات سعی کرده که بیسته و همینطور اگر شما وارد جریان سیره ائمه بشیم کم کم میبینید که ائمه اطهار علیهم السلام چگونه با این جریان ها مبارزه کردن. به عنوان نمونه اگر ما خود جریان یهود رو بیایم و مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که خود خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، سوره مبارکه مائده آیه 82 بیان میکنه که به صورت مسلم و قطعی دشمن ترین مردم نسبت به پیامبر و مؤمنین یهود هستند و در حقیقت جریان مشرکین رو ذکر میکنه. یعنی دو جریان رو به عنوان جریان شدید که دشمنی زیادی دارن بیان میکنه. خب شما میدونید که یهود شکل گرفته در اطراف مدینه، قبیله در حقیقت اونجا بنی قینقاع هستش، بنی نذیر هستش، بنی قریظه هستش و اینها در حقیقت به صورت سازماندهی شده با پیامبر وارد منازعه و معارضه دینی میشن و حالا جنگ های اونها تازه بمونه جای خودش. ما فقط داریم در جنبه های شبه افکنی داریم بحث میکنیم که در قرآن بخشی از آیات پیرامون یهود هستش که آیات مرتبط با یهود رو اگر ما بخوایم در حقیقت دستبندی بکنیم شامل دو بخش میشه: فعالیت های فرهنگی و تخریب اعتقادی علیه مسلمان ها هستش، دو فعالیت های عملی و کارشکنی علیه مسلمان ها هستش که خب بخشی از اونها در حقیقت به صحنه اجرا و عملیات پیمان شکنی یا پیمان بستن با مشرکین یا اطلاعات اخبار دادن یا جاسوسی کردن، اون بخشش که بخش دوم هستش مستقیم با بحث ما کار نداره، ولی مستقیم اون بخشی که کار داره فعالیت های فرهنگی و تخریب اعتقادی هستش که در حقیقت یهود داره کار میکنه. اون وقت اگر ما بخوایم این در حقیقت دستمندی رو یه مقداری توسعه بدیم، ما میتونیم یک سری آیات غیر مرتبط با اسلام ولی در توصیف یهود هم پیدا بکنیم که اونها سه بخش میشن: عقاید و باورهای منحرف یهود، عادات و صفات ناپسند یهود و سومی داستان و سرگذشت قوم یهود، که اینها به نوعی در حقیقت یه جوری تأثیرگذار در این روش‌های تخریب اعتقادی دارند. به عنوان نمونه به صورت مستقیم بنده وارد بخش روش‌های تخریب اعتقادی و شبهه سازی جریان یهود میشم. روش تخریب اعتقادی و شبهه سازی که داشتن و پیامبر از ظرفیت مسجد برای مبارزه با اینها استفاده میکنه و حتی اینا در قرآن ذکر شده، بخش تحریفگری متون هسته که در قرآن مستقیما به اون اشاره شده. یحرفون الکلم عن مواضعه، پیامبر در سوره مبارکه مائده آیه 13 هم اشاره شده که اینها میومدن و سخنان خدا رو جابجا میکنن، دلهای مؤمنین رو میلرزونن، دچار بحران میکنن و پیامبر بایستی که با این ترفند اونها مبارزه بکنه. دو، اسلام ستیزی با شبهه عملی، یکی دیگه از روشهایی هستش که داره انجام میشه و پیامبر واقعا میگم وقتی اینها رو داشتم میخوندم و دستبندی میکنیم یا الان دارم میگم چه کار سختی داره پیامبر، یعنی واقعا پیامبر همین طور داره مبارزه میکنه و بایستی از ظرفیت مسجد، از ظرفیت وحی، از ظرفیت شخصی خودش، از ظرفیت صحابه استفاده بکنه تا با این جریان ها. تازه این یه جریانه، اسلام ستیزی با شبهه عملی. میبینیم قرآن بیان میکنه این آیه شریفه: یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. اینا شبهه عملی ایجاد میکنن و با پیامبر در حقیقت با مسلمان ها میخوان اینگونه مبارزه بکنن. سوره مبارکه آل عمران 71. سومین روشی که جریان یهود استفاده میکنه و پیامبر باید در مقابلش بیسته، تفسیر خطا از گزاره های معرفتی هستش و در حقیقت میبینیم که اینها میان و در حقیقت خانش های جدیدی رو دارن الغا میکنن و بحران‌های جدیدی رو برای پیامبر ایجاد می‌کنند، خوانش‌های جدیدی از وحی میدن، خوانش‌های جدیدی از خدا میدن، خوانش‌های جدیدی از داستان‌های پیامبران میدن و از اینجا هستش که در حقیقت اون بحث اسرائیلیات وارد میشه و وقتی بحث اسرائیلیات وارد شد دیگه بحث به سمت کجا داره حرکت میکنه؟ به سمتی میره که فقط دیگه محدود به زمان پیامبر نیست و اینها به عصر ائمه اطهار هم کشیده میشه که دیگه اون بحث مفصل تری هستش که یکی یکی چگونه اهمیت ها علیه مثلا تو اسلام مبارزه کردن که حالا در آستانه این شهادت حضرت امام صادق هستیم علیه السلام و ایشون هم فداکاری ها و تبیین ها و در حقیقت نکاتی رو داره که خیلی هم عذرخواهی میکنم امروز حجم بحث ها بالا هستش و با اینی که اینقدر فشرده دستبندی شده خدمت شما عرض کردم، ببینیم در حقیقت تازه میرسیم در یه فضای جریان یهود رو خدمتون داشته باشیم. بنده در خدمت شما هستم آقای قرنطی.
من واسه شما ادامه داره یا به اتمام رسیدیم مرحله؟
ما فقط رسیدیم که در شش جریانی که پیامبر داره کار میکنه فقط جریان در حقیقت یهود رو بهش بپردازیم، ولی در حقیقت بحث ما اینجا تموم شد. تونستیم کاری که انجام بدیم یه دستبندی قبل از هجرت بعد از هجرت رو کارکردهاش رو بگیم، چهار کارکرد اصلی، یعنی دو کارکرد اصلی که به چهار کارکرد میشه و شش جریان رو بگیم و کمی پیرامون جریان یهود یه مقداری تفصیل بیشتری رو داشته باشیم.
ممنون میشم جناب دکتر. اگر نقش مسجد رو در این جریان، چون شما بیشتر مباحثتون در خصوص دستبندی شبهات در دوره پیامبر هست، حالا با تفکیک پیش از هجرت و بعد از هجرت یا بهره‌برداری مستقیم یا غیر مستقیم، این نقش مسجد رو، اینکه مسجد در دوره پیامبر چه نقش خوبی به شبهات داشته رو، نه اگر در یک فاصله زمانی اکثر 5 دقیقه بیان کنید ممنون میشم.
ببینید آنچه که مثلا شما در رابطه با هشدارها نسبت به آینده هستش و آنچه که قرار هست در آینده اتفاق بیفته، یعنی جریان خوانش‌های نو، پیامبر کجا استفاده میکنه؟ دقیقا همین روایت رو روی همون منبر داره بیان میکنه، در مسجد النبی داره بیان میکنه و همونجا میاد اشاره میکنه که روزی بر همین منبر خواهند نشست و در اینجا خواهند گفت که برای حلال و حرام ما قرآن برامون کفایت میکنه. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین شما میبینید که
نقش رسانه مسجد میشه، درسته؟
بله، یعنی شما دقیقاً از ظرفیت مسجد داره استفاده میکنه و همین هشدار دهی نسبت به آینده رو اونجا بیان میکنه و میگه همینجا هم این اتفاق میفته. یعنی از اینجا ما جایه جناب آقای دکتر قرنطی میتونیم به این نکته توجه بکنیم که میتونه مسجد یه کارکرد اگه در دست نااهلش بیفته کارکردهای ناجوری هم داشته باشه. ما یه مسجد ضرار داشتیم، کار کردی داشت که منافقین میخواستن استفاده بکنن، درسته؟ دقیقاً میتونه کار کرد منفی پیدا بکنه که مخالف دیدگاه پیامبر باشه ولی بعد از زمان پیامبر شروع میکنه این اتفاق بیفته. یعنی ما میتونیم از این زاویه دید پیدا بکنیم که میتونه مسجد دلمان ابزاری در دست افرادی قرار بگیره که قرار انحراف عقیدتی ایجاد بکنن ولی از مسجد استفاده میکنن.
خب یعنی من بخوام شما رو به مسجد نزدیک کنم، اینکه مسجد یه کارکرد رسانه‌ای داره، اگر دست پیامبر و اهلش باشه طبیعتا میتونه پاسخگو و محکم کننده، صیانت بخش آموزه‌ها و تعالیم دینی باشه، پاسخگوی شبهات باشه، اگر در دست نااهلش هم باشه میتونه توسعه دهنده مفاهیم آموزه‌های مثلا انحرافی و اعتقادی باشه.
خب این همین هفته گذشته ما کتاب در حقیقت تفجیرات المساجد رو برای عطا منصیحه کتاب خالد عمر با ترفی رو وقتی معرفی کردیم، این دقیقا به همین اشاره میکرد که میخواست بگه مسجد داره کم کم کارکردهای خشن و خشونت آمیزی پیدا میکنه و عملیات های انتحاری بخشی هاش داره از داخل مساجد در حقیقت با خانش های ناصحیحی که از آیات یا آیات جهادی یا تفسیر اسلام حرکتی و اسلام هیجانی و اسلام در حقیقت انقلابی به تفسیر ناصحیح داره داخل مسجد اتفاق میافته. دقیقاً این نکته که اشاره میفرمایید همینه.
بله من باشه که شما قطع میکنم، چون که ما جلسه پیش با آسیب شناسی کارکرد مسجد به صورت اجمالی پرداختیم. این جلسه خب تاکید داریم که این بحث نقش مسجد در پاسخگویی، نقش ایجابیش، نقش مثبتش در پاسخگویی رو به نتیجه مشخصی برسیم. یکی از نقش‌های مهمی که فرمودید بله بخش نقش رسانه‌ای هست که طبیعتاً ما ممکنه در فضای مختلف پاسخگویی بکنیم اما هیچ کدوم تأثیر مسجد رو نداشته باشه. این نقش خب یک نقش خیلی مهمیه. نقش دیگه ای که مسجد تو حوزه پاسخگویی داره رو می‌خواستم
من اگر میخوام برای شما روایتی رو بیان بکنم، چند تا روایت رو که به این نکته اشاره داشته باشه، خدمتون عرض کردم که پیامبر یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داره با شبهات کار میکنه. ببینید، من برای شما به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه اشاره میکنم که پیامبر در مجلس، در مساجد حلقه های رو تشکیل میداد و مباحثی رو شروع میکرد و در اون روایت بیان شده که حضرت فرمودند من به این مجالس امر شدم، یعنی من مأمورم که اینجا بشینم در این مساجد با شما صحبت بکنم. این رو ابن عسیر در اسطلغابه بیان میکنه صفحه 277 و صحابیش بیان کردن که پیامبر می نشستن ما رو دور خودشون جمع میکردن و پیرامون امور اجتماعی، پیرامون امور اعتقادی ما صحبت میکردن. روایات دیگری داریم که اینها رو تفصیل میده که پیامبر تو این جلسات چه کار میکرد. به عنوان نمونه میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطراف خودشون جمع میکردن و شروع میکردن در حقیقت بحث تشویق بکنن به علم آموزی، همونطور که تو دستبندی هامون داشتیم، و میفرمودن آفرین بر کسی که اینجا تو مسجد بشینه و با دین خدا و با دین صحیحش آشنا بشه. ما در حقیقت روایات دیگری داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ابو هریره نقل شده که پیامبر دیگران رو صدا میزد که بیاید داخل مسجد و داخل مسجد در حقیقت برای شما گفتگوی بین شما و پیامبر رخ بده و پیامبر علم خودش رو بر شما بگه و در حقیقت یک کلید واژه‌ای داخل مسجد شکل میگیره تحت عنوان ورثة الانبیا، کسانی که میتونن وارثان انبیا بشن، بیان اینجا از علم انبیای گذشته یا علم پیامبر استفاده بکنن و اینها در حقیقت وارثان علم پیامبر بشن.
میشه این برداشتم داشته باشیم که وقتی دعوت میشن مسلمان به مسجد و این همه تاکید داریم که حالا مثلا ثواب نماز در مسجد محله انقدر ثواب داره، نماز در مسجد جامع انقدر ثواب داره، به خاطر اینکه مردم در معرض اشراف عالم قرار بگیرن. یعنی ما اگر اولویت رو در ائمه جماعت هم رو که در روایت هم داریم یکی از مرجعات امامت علمه، یعنی علم به دین هست، طبیعتاً وقتی مؤمنین افراد مسجد روزی 5 بار به مسجد برن، روزی 5 بار خودشون رو با عالم عرضه میکنن. یعنی اگر کاستی ایرادی در رفتارشون در باورشون باشه، اونجا امام جماعت میبینه، تذکر میده، یادآوری میکنه. و یعنی اینجور نیست که فقط یک رسانه یک طرفی باشه، که فقط یه بلندگویی باشه که در اون بلنگو احادیث و معارف و اخلاقیات
ادامه. نه، اتفاقا خوب همین فرمایشی که شما داشتید الان یه روایتی رو الان برای شما بیان بکنم از ابن رفاعه هستش. بیان میکنه که ما داخل مسجد نشسته بودیم، اینکه فرمودید دو سویه و بیاد و نزدیک باشه و به مردم، به مسائلشون نزدیک هستش. وقتی راجع به شبهات و سوالات صحبت میکنیم، یعنی اون پاسخگویی، پاسخگویی حقیقیه. میگه پیامبر بالای منبر بودن، داشتن خطبه میخوندن، یه نفر وارد مسجد شد و عرضه داشت که یا رسول الله من غریبم، هیچ کی رو اینجا ندارم، هیچی هم از دین نمیدونم و میخوام از دین بدونم. میگه پیامبر اشاره کردن یک کمی صبر کن، صحبتشون تمام شد، پیامبر اومدن از منبر پایین، اون شخص رو صدا زد، چارپایه‌ای رو گذاشتن کنار منبر، روش نشستن، اونجا شخص رو گفتن هر چه میخوای بپرس تا همینجا برای تو تمرین بکنم، چی گره ذهنی تو چیه، مشکل تو چیه. دقیقاً پیامبر چنین فضایی رو برای مردمی شدن، ارتباط با مردم و در حقیقت اون چالش اعتقادی و فکری و تبیینی رو در حقیقت اینجا میبینید که محوریت رو میده تو مسجد. دوباره میبینیم که در حقیقت مثلا از ابن مسعود بیان شده که ما میخواستیم وقتی سوره های قرآن خودمون رو تکرار بکنیم تا تثبیت بشه برامون، پیامبر میبینیم این رو کجا داره برای ما تثبیت میکنه، میگه میایم تو مسجد مینشینیم و اون رو تثبیت میکنیم. از عبادت ابن ثابت هم مشابه چنین روایتی بیان شده. یعنی اینی که شما فرمودید اون 6 گروه را که خدمت رو عرض کردم با اون 2 روش پیامبر مستقیم و غیر مثلا که 4 شاخه میشد، دقیقا میخوام بگم همه اینها مستاقاش رو پیدا کردم، همش تو داره تو مسجد اتفاق میفته.
درست.
یعنی چیزی بیرون اتفاق نمیفته. بله،
اصلا میخوام میانه کلام شما میخوام یه خورده بحث رو مسجد بیشتر
بله
بشه. تو بحث شما خیلی مهمه در حوزه پاسخگویی، گونه شناسی شبهات، ولی چون میخوام با موضوع نشست اون خورده ارتباطش شفافتر بشه. نه ارتباط داره
بشه.
میشه اینجوری گفت که مثلا وقتی پاسخگویی در فضای مسجد اتفاق میفته، ما وقتی مثلا کلاسی برگزار میکنیم، یه سخنرانی برگزار میکنیم، بر اساس ذهنیات خودمون و اولویت‌های خودمون یه سری معروف برای مردم میگیم، درسته؟ مثلا از اعتقادات شروع میکنیم یا از احکام یک سیر رو شروع میکنیم. مخاطبین ما ممکنه خیلی از معارفی که ما میگیم یا به دردشون نخوره، یا اینکه قبلا شنیده باشن، یا از اون در اون حوزه سوالی نداشته باشن، در اولویتشون نباشه و مجبورن یک ساعت سخنرانی بشینن تا شاید یک کلمه به دردشون بخوره یا نخوره. بعد اون فضایی که شما گفتید چهارپایه میذاره و پیامبر میشینه و به جایی که برای مردم صحبت کنه، از مردم سوال میکنه که نیازتون چیه، ناظر به اون نیاز صحبت میکنه. یعنی اینجور در واقع بهینه‌سازی وقت و جذابیت مجلسه. یعنی مردم به جایی که بشینن یک ساعت بشینن تا صحبتی بشه به دردشون بخوره یا نخوره، سوالشون نیازشون مطرح میکنن، دقیقا پیامبر ناظر به نیاز مردم صحبت میکنه، چیزی که ما اصلا تو تبلیغ انجام نمیدیم. یعنی ما قبلا یه فیشای از قوم آماده میکنیم، این فیشا میریم برای شب اول، دوم، سوم تا ده، مثلا شب عاشورا میریم بالا منبر اینا رو میگیم، اما مردم این شهر و روستا آیا مثلا نسبت به این موضوعات ما اصلا براشون مهمه، مهم نیست، دغدغه دارن یا دغدغه ندارن، برامون شاید مهم نباشه و آخرش هم مردم مثلا صرفا از مدارس ما بهره‌مندی ثواب داشته باشن، باورها و اعتقاداتشون ارتقای صورت نگیره. میگه پیامبر میگید نشستن، اون چهارپایه خودشون نشستن یا اون فرد رو نشوندن؟
خودشون نشستن کنار در حقیقت منبرشون، خودشون روی چهارپایه نشستن و اون شخص رو گفتن که بیا بشین اینجا با هم صحبت بکن.
یعنی گفتن من اینجا در خدمت شما دیگه، از اون منبر.
بله بله بله، یعنی خواست اون ابهت رو بگیره، اون یه طرفه بودن رو بگیره. دقت میکنی؟ این واهمه نداشته باشه دیگه، خیلی روبرو میشه دیگه، خیلی نزدیکن دیگه با هم دیگه.
اجازه بدید من ویژگی سوم مسعود رو با توجه به فرمایش شما این نکته حدیثی گفتید که خیلی هم خوبه، آدم بعد اینا رو با وقتی خیلی روش فکر بکنه. این هستش که تو مسجد اسباب ارتباط مطمئن و ارتباط راحت رو باید فراهم کرد که پیامبر این کارو میکردن، از منبر مدام پایین روی چارپایه میشستن و این فضا ممکنه توی فضای اداری، فضای مثلا یه مرکزی که برای پاسخگویی هست، یه جای نهاد رسمی، دفتر عمومی فراهم نباشه و محدودیت‌ها و معذوریت‌های وجود داشته باشه.
قرائتی جناب دکتر، من یه نکته رو خدمتتون بگم. ببینید شما دنبال این بودید که در حقیقت اون مسجد به روزانی داشته باشه و بتونه پاسخگوی نیازها باشه. دقیقاً نکاتی که راجع به شش جریان می‌خواستم بگم، دقیقاً جامعه هرچه ملتهب شده، هرچه درگیر شده، هرچه اونا دارن فعالیت میکنن، یعنی ببین عیناً زنده به روز لحظه آنلاین همون بحثا میاد توی منبر، همون بحثا میاد تو خطبه ها، همون بحثا میاد تو گفتگوها، همون بحثا میاد تو چالش ها، همون بحثا میاد تو حلقه ها. یعنی اصلا چیز جدایی نیست، یه طرفه نیست که این یه چیزی از ما الان یه چیز کاریکاتوری گاهی اوقات داریم انجام میدیم. یعنی خودمون تو پژوهشگاه، تو کلاسمون، تو کتابمون، تو قوممون، تو اجرمون یه بحثی برامون مهم شده یا یه بحثی برامون آسونه، میتونیم پسش برگیریم، اینو برمیداریم میبریم اونجا. اونجا پیامبر داره یعنی چی تو جامعه گذشته که پیامبر داره اینو برمیداره میاره تو مسجد؟ این دقیقا تفاوتیه که حالا مد نظر حضرت عالی هم بودش.
دینیمون کسی بخواد یک سری شبهه‌ای رو براش حل بشه، یک سری آگاهی‌هایی براش بیشتر بشه، ارتقا بده سطح آگاهی‌هاش رو در مورد امامت، نبوت، معاد، توحید، اینها، بعد به تو حوزه ثبت نام بکنه، آزمون کتبی و شفاهی بده، نمیدونم صلاحیت شخصی عمومیش احراز بشه، یه دوره‌ای بره بس نمیدونم احکام و تجوید و ادبیات عرب بخونه تا بتونه برسه به اون درسی که مورد علاقه‌اش هست، مثلا اعتقادات، یا اون درسی مورد علاقهش هست مثلا تاریخ اسلام. ولی تو فضای مسجد اگر امام جماعت حالا خودشون یه شخصیتی باشن، حالا مثل پیامبر که نداره، مثال میزنم جامعه الاطراف باشن که خب خیلی خوبه، ولی اگه بتونن حتی اینجور هم نباشن ولی از کارشناسان دینی دعوت کنن تو مسجد، در دسترس مردم باشن، نه صرفا یک اقامه جماعتی باشه، با مردم اختلاط داشته باشن. ما حالا شما گزارش فرمودید پیش از اینکه پیامبر وارد مسجد میشد یه عده‌ای داشتن بحث علمی میکردن، یعنی وقت نماز نبود دیگه، وقت نماز بود که طبیعتاً داشت، یعنی پیامبر گاه و بیگاه وارد مسجد میشدن و مسجد هم فقط موقع نماز درش باز نبود، افراد نشسته بودن بحث علمی میکردن، ادعای عبادت میکردن و پیامبر مثلا میگفت این حلقه علمی رو من ترجیح میدم. اینکه مسجد روحانیون ما یه وقتایی میدونید زمین بازی رو ما مشخص میکنیم، میگیم اگر سوال داری بلند شو به دفتر امام جمعه، اگر سوال داری هزینه کن زنگ بزن به موبایلم تا من مثلا ساعت 7 تا 8 بهت جواب بدم. اما اینکه ما همیشه در دسترس در مسجد باشیم، یعنی یه جایی باشه تو جامعه، یه جایی که احکام داره، یعنی زیاد گلوگشاد و هرکی هرکی نیست، ضابطمند قانونمند، هیچ کس حق نداره درشو ببنده، هیچ دولت مردی حق نداره قوانینشو تو اون مکان حاکم بکنه. مسجد خانه خداست، درسته، و هیچ مالکی نداره، حتی امام جماعت هم مالکش نیست و اجازه نداره درشو ببنده. تو این فضا که قوانین متعدد فقهی و اخلاقی داره، تو مسجد چه کاره باید بشه چه کاره نشه، همه چون که نیا کنیم به نظرم این شرایط احکام برای این نیستش که مسجد بهتر درش نماز جماعت خونده بشه یا بهتر درش قرآن خونده بشه، برای اینه که بهتر مردم با عالم دینی، حالا در عصر ائمه طبیعتاً ائمه و وکلا ائمه و پیامبر، در بعد عصر غیبت عالمان دینی توی فضا در دسترس باشن. میدونید یعنی این که میگن در مسجد صدا رو بلند نکنید، حتی به دعا و مناجات که راحت داره، به خاطر اینکه اگه کسی خواست که عالمی صحبت بکنه بتونه، درسته؟ فکر میکنم قوانین شرایط مساعدی ایجاد میکنه، البته برای نماز و عبادت هم هست، ولی بهتر از اون برای ارتباط گیری بین مردم و عالمان دینی هست. اونجا هم که پیامبر تو جلسه علما رو ترجیح میده بر جلسه عباد، فکر کنم روایتش به توضیح داره که میگه دین من رو خرافات از بین میبره و این خرافات در عبادات خیلی امکان پذیره، و اون چیزی که خرافات رو ممانعت میکنه عالمان هستن، دانشمندان هستن، و در مسجد این تأکید شده که علما باید عباد باید اشراف داشته باشن و حاکم باشن. امام جماعت شرطش نیست کسی که بیشتر نماز میخونه یا بیشتر قرآن میخونه، کسی که چی مثلا سادات باشه، کسی که با تقوا باشه، کسی که اعلم باشه، حالا تو مرجعات امام جماعت هست، همه اینا به نظرم مرجح امام جماعت نیست، مرجح اشراف و نظارت عالم دینی بر مأمومین و مردم محل.
این دقیقاً همینه که شما هفته گذشته هم ما بهش، یعنی در جلسه گذشته عذرخواهی میکنم، بهش اشاره داشتیم، همین بود که یه نگاه فقاهتی چون حاکم شد در رقابت جریان ها، که این یه بحث مجزا و توی آسیب شناسی باعث بحث بشه، جریان فقاهتی و کتابهایی رو هم هفته در جلسه گذشته معرفی کردیم، چون نگاه فقاهتی و اینکه خیلی به خصوص ضخیم و فخیم شده بحث طهارت و نجاست و مسجد و یه حالت وحشت و رعب و ترس و اونقدر کار کرداش رو محدود کرد، ما بحث کردیم در بحث مسجد اصلا شبانه روزی باعث باز بود، یعنی روایتی از امام صادق علیه السلام ائمه اطهار علیه السلام خوندیم که در حقیقت شب باشه روز باشه، شب اومد اونجا شخص، روز اومد اونجا شخص. پس بنابراین آنچه که باعث اینچه که ما الان داریم تا آنچه که اون زمان بوده است، یک نگاهی بر مساجد حاکم شده است که بخشش این نگاه فقهی محض که این نگاه سیطره پیدا کرده و اونقدر و طهارت و نجاست و بپا و بچه نیاد و کوچیک نیاد و کوچیک نرو حرف نزن و تو کی هستی و اون کی هستش، که متاسفانه کارکردش به حد اقل ترین شکل ممکن رسیده.
خیلی ممنون، با توجه که وقتم گذشته، های دکتر اگه اجازه بدید در خدمت دوستانم باشیم، ببینیم دوستان
بعد در خدمت هستم، بفرمایید.
بحث شما بحث جلسه قبلم همینجور شد، چون بحث شیرین و پردامنه هست، جمع کردنش خورده یعنی دراعش توی زمان کوتاه خیلی سخت میشه و میدونم کار شما خیلی کار سختی هست، خیلی از مباحثتون رو فرصت نکردید بگید و جای تحت داره، ولی بالاخره چون ما به لحاظ هویت نشست علمیش و چند دقیقه هم در خدمت دوستان باشیم و ببینیم دوستان اگر نکته‌ای دارن ازشون استفاده کنم. جناب دکتر دست شما در نکنم.
بزرگوار هستی، در خدمت شما هستم. خواهران و برادران اگر سوالی هستش، نکته رو دارن، به صورت گفتاری در میکروفونشون یا تایپ بکنن، بنده در خدمت هستم.
سلام علیکم عبدالله.
علیکم السلام و رحمت الله جناب حاج آقای احمدی. بله
احوال شما آقای دکتر؟ خوب ان
ممنون،
شاء الله.
سرزش ممنون، قربون شما.
آقای دکتر السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جناب آقای احمدی، حال شما خوبه؟
احوال شما خوب ان شاء الله، سلامت باشید. من استفاده کردم از موضوع خیلی خوب و کاربردی، بد نبود. حالا من پیشنهادم این بود که گاهی اوقات این موضوع تو موضوع کاربردی هست، بعضی از دوستان اگر حالا مثلا فرض کنید امامت جماعتی رو جای منصبی دارند و اینها، تجربیات خودشون رو بذارن در اختیار، خیلی میتونه کمک بکنه. یه چند سالی هست من خودم این توفیق هست که به مکانی امام جماعت هست، میخوام تایید کنم این فرمایشات از سالی رو و آقای هاشمی رو، و اینکه ما یک کمی فاصله داریم با، یک کمی که نه خیلی فاصله داریم با روش و سیره پیغمبر اکرم توی مسجد داری، و اینکه مردم رو دعوت به مسجد بکنیم یا مشکلات رو توی مسجد بتونیم حل بکنیم. یه وقتی ما توی کلاسمون کارکردهای مسجد النبی رو با دوستان مباحثه می کردیم، فکر می کنم یه 7-8 تا حالا خیلی الان مسجد شبیه اون مسجدی که پیغمبر ترسیم کردن رو امروز شاید نبینیم، یا اگه ببینیم بسیار کم، حتی تو شهر مذهبی مثل قم که قلب تشیع هم هست، کارکردهایی مثل مثلا فرض کنید ازدواج، یا مسائلی که پیغمبر توی برای جنگ ها توصیه می کردن که اگر به مکانی رسیدید از دشمن اونجا درخت ها رو آتش نزنید، نمیدونم با اسیرها مدارا کنید، اینها توی مسجد بیان میشد. یا مثلا مسائلی مثل قضاوت، نماز حالا نماز جماعت، نماز فرادا، مباحثات علمی، کارکردهایی که توی مسجد داشت. البته امروزه به نظرم اون روشی که پیغمبر انجام میدادن تو بعضی از مکانها خیلی خوب جواب میده. این تجربه شخصی من هست، حالا بد نیست دوستان بدونم. من خودم توی منطقه امامت جماعت رو دارم، منطقه تمام تجاری و همه نجار هستن، و این تجربه شیرین رو دارم که گاهی اوقات مثلا 1 ساعت مانده به وقت نماز توی مکان کاری اونها شرکت میکنیم، بعد یه مباحثی رو مثلا اونجاها یا اونها مطرح میکنن یا ما مطرح میکنیم، از بحث همون فرض کنید شغل خودشون وارد میشیم، 2 تا شبهه 3 تا شبهه سوالی میشه، بخشی از سوال رو اونجا مطرح میکنیم، بخشی دعوت میکنیم اون شخص رو به مسجد، و همین گره بین مکان فعالیت اقتصادی اونها و مسجد، این تجربه‌ای که من خودم ازش خیلی استفاده کردم و این شیرینی رو لمس کردیم، یعنی مزهش رو چشیدیم، که اون مثلا فرض کنید دوست ما بخشی از سوالش رو با همون لباسی هم که توی مکان کارش هست با همون لباس هم میاد تو مسجد تا ادامه گفتگوی ما رو حساب به اتمام برسونه. در صورت میخواستم این تجربه رو دوستان بذارن در اختیار هم دیگه، چون بحث کاربردی هست، صرفا علمی نیست، این به نظرم بحث رو قشنگتر و کاربردی تر هم میکنه. متشکرم، ببخشید اسفای میکنم.
نکات بسیار ارزشمندی بودش، تشکر میکنم، ممنون.
بله این نکته جناب آقای احمدی نکته اشکال واردی به ما هست، اونم این که آره ما شاید البته جناب دکتر حاتمی رو نمیدونم، ولی خب من به شخصه در ایام تبلیغی شاید امامت مسجد رو به عهده داشتم، ولی به صورت مستمر نبوده، و طبیعتا همین بحثی که ما میگیم باید توی بوته واقع آزموده بشه، ببینیم چقدر میتونه در الان مصداق داشته باشه و چگونه میشه این امور رو پیاده کرد. حالا بعد نیست یادی هم بکنم از مقاله جناب دکتر البیری، ایشون تو مقاله‌ای که داشتن بالا برای سالهای خیلی قدیم هم هست، مسجد الگوی جامعه دینی، ما غیر از این شبهات رو به عمل با زبان و به صورت تئوری و نظری برای مردم بگیم، خیلی وقتا عملها میتونه تصحیح کننده اعتقادات و رفتارها باشه. یعنی وقتی ما تو مسجد مثلا در خصوص صفوف تاکید بر نظم داریم، حتی پیامبر بعضی وقتا قبل از اینکه تکبیر بگن و نماز شروع کنن برمیگشتن و صفوف رو مرتب میکردن، شانه ها رو به هم میرسوندن که فاصله نباشه، عقب جلو نباشه، نظم و پیوستگی اجتماعی رو اونجا مردم تمرین میکردن. یعنی خیلی وقتا نیازها و مسائل و چالش‌های اجتماعی گفته میشه، خیلی وقتا گفته نمیشه، تمرین میشه. مردم وقتی که نظم و دقت رو تو مسجد تمرین کردن، این که مثلا چه کسانی صف اول یا امام جماعت باید باشن، برای ما درس آموز میشه که در جامعه هم چه کسانی میتونن رهبر و پیشوا باشن، چه کسانی میتونن نماینده مردم باشن. اینکه چه بایدها و نبایدها تو مسجد هست، مثل اینکه اگر مسجد نجس شد، حالا شما گفتید که نگاه فقهی باعث محرومیت شده بعضی جاها، حالا من رو مثال میزنم که واجب کفایی مثلا مسجد جاش ایراد پیدا کرد و تاثیر بشه به گردن همه هست، ولی وقتی دو نفر انجام دادن بقیه دیگه از گردنشون ساقط میشه. این موضوع تو جامعه هم هست، اگر بحرانی پیش بیاد، کاستی، سیلی، شبهه‌ای پیش بیاد، همه ما مسئولیم و تا وقتی که کسی بهش اقدام نکرده همه ما مورد مؤاخذه قرار میگیریم و نسبت به اون وظیفه داریم. اما یه دو سه نفر من به هل کفایه به قول طلبا به اندازه که کفایت امر میکنه به اون شبهه، به اون مسئله، به اون کاستی پرداختن، از عهده ما دیگه از عهده بقیه ساقط میشه. میخوام بگم این بحث نقش مسئله در پاسخگویی یک زیستی تو مسجد، یک مجموعه رفتارها و تربیت‌های عملی هستش که عملا ما رو حساس میکنه نسبت به شبهات، نسبت به خاصیت‌های اعتقادی، چالش‌های اعتقادی، و ما ناخودآگاه اینجوری یاد میگیریم که بی تفاوت نباشیم، مسئولیت خودمون رو در خصوص چالش‌ها و ناپاکی‌های فکری بشناسیم و تا زمانی که اون مشکل حل نشده بعد گروهی که بالاخره در حد و اندازه اون مشکل هستن به اون بپردازن تا بقیه بتونن نسبت به موضوع مثلا احساس کنن که وظیفه‌ای ندارن. این زیستن به نظرم مهمه جناب آقای دکتر هاشمی، نمیدونم چقدر میشه در مورد صحبت کرد. یعنی همین رفت آمد و مؤانست به مسجد برای ما منظومه از خلاصه بایدها و نبایدهای زندگی میده که بخشش همون توجه به شبهات و پاسیها یا ناپاکی های فکری و اعتقادی هست.
بله همینطور هستش، نکته دقیقی رو میفرمایید. ما در حقیقت بایستی مسجد رو بخشی از زندگیمون قرار بدیم. یکی از مشکلاتی که وجود داره الان جناب آقای بابایی هم حالا سوال کردن که چجوری ظرفیت مسجد بالا بره و در حقیقت یک شور و هیجان و جوان و نوجوان و... ببینید ما وقتی از ضرورت زندگیمون مسجد جدا شده، کارکردهای مسجد رو یکی 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 ازش گرفتن. شما اون نهادهای دولتی جای خودش که کارکردهای مسجد رو ازش گرفتن و سعی کردن که هر کسی یه جوری در حقیقت یه بخشی از فعالیت‌های مسجد رو خودش به عهده بگیره و خودش ببره بیرون. مثلا به عنوان نمونه میگم، شما مسجد عوض اون که پاتوق خیرات و مبرات و خیریه ها و اینها باشه، کم 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 اینها کشیده شد رفت کمیته امداد، رفت تو خیریه ها، رفت توی سازمان بهزیستی، و خب شما در حقیقت هر کسی دیگه قرار باشه که اون نیت‌های خیرخواهانه و کارهای عموم منفعه رو که انجام بده که دیگه نیازی نیست که خیلی پاشو در مسجد بذاره. اگه بحث‌های علم آموزی و اونایی که علم داشتن بیان اونجا محل جر و بحث و علم و دانایی، و شما در حقیقت می‌بینید فرهنگ سراها و دیگری که بردن در حقیقت جای دیگری. یعنی کم 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 هر چه کارکرد میتونه مسجد داشته باشه این کارکردها گرفته شد. از اون طرف شما اگه به هیئت و مناها و در حقیقت اون ظرفیتی که مدیریت مساجد دادن انجام میدن شما نگاه بکنید، معمولا با احترامی که به نیت پاک همه اون بزرگان، خاک کف پای همشون هستیم، کف پای همه اونا رو میبوسیم، ولی شما میبینید که مثلا خیلی از مساجد وقتی داریم میریم، من با این در حقیقت فرمایش دوستانی بوده که اون استاد رفتی باهاشون صحبت کردی، میگه مثلا میاد اون مسجد 4 تا پیرمرد در حقیقت هیئت و مناش هستن، هر چی من اصلا میگم اون روحانی جوان میخواد هر کاری بکنه داغونش میکنن. یعنی شما سطح سواد اونا رو میانگین بگیری، متاسفانه کمترین سواد، سطح سنی بالاترین سطح سنی، چنین آدمای فقط میخوان عاقبت به خیر بشن، فقط میخوان چراغ مسجد روشن باشه، فقط میخوان که چطور هستش. یعنی بنده به صورت عملی واقعا درگیر طی سال فصلی ایام تبلیغی زیاد با مسجد بودم، فعالیت هایی که داخل مسجد بوده و عمرم خدا رو شکر که الحمدلله بخشش تو این مسجد گذشته. الان دیگه یکی از معضلاتی که شما داری توی مساجد همون هیئت و مناها میشن. یکی از معضلاتی که داری نهادهایی هستن، یه وقتی در حقیقت حاج آقا تقی قرائتی پدر بزرگوارتون حالا این گزارش رو داشتن میدادن، که از اون طرف نهادهایی که متولی اون بخشی که میخوان تو مسجد همه کاره باشن، متاسفانه کاری هم اتفاق نمیفته، عدد رو اگر درست باشم یادم باشه بین 20 تا 25 نهاد میخوان یه جوری دستی توی مسجد داشته باشن. یعنی عملا دیگه یه روحانی دل سر، یه روحانی نمیتونه، عملا اسم زیاد، عملا یه اطلاعیه میخواد بزن، 10 تا اطلاعیه با 10 تا اسم اونجا زده. یعنی عملا دیگه جوری شده که خب اینا کم 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 دل سردی داره ایجاد میکنه و داره جوانها رو دور میکنه و کارکردهای مسجد رو. اون وقت میبینیم که محوریت با شخص رسول اکرم، با شخص امیت ها علیه السلام، با افراد قوی پاسخگویی، و اگر قرار باشه به نیازهای فکر جامعه جریان شناسی بشه، فکر بشه، چالش های اعتقادی شناسایی بشه، اونجا پاسخگویی شبهات، سوالات، مشکلات بیاد که حالا به صورت خاص این دوتا نشست برای اون برگزار شده، کی بایستی اونجا باشه؟ قوی ترین آدم ها بایستی اونجا باشن، جریان شناس ترین آدم ها اونجا بایستی باشن، فعال ترین آدم ها. ولی گفتم کارکرداشو بخشی بردن، مدعی زیاد پیدا کرده، اونایی که عملا دستشونه متاسفانه سن و سال و اینها در حقیقت بالا هسته، سطح اطلاعات کمه، فضای جامعه کمتر شناخته میشه، حد اقلیه همین یه چراغی روشن باشه دیگه، بسمونه دیگه. ما دیگه اومدیم مثلا آخرتمون رو اصلاح کنیم، اصلا کاری دیگه به دنیا ندارن. در حالی که کارکردهایی که ذکر کردیم مخصوصا در جلسه قبلی ناظر به دنیا هست، جوان دنیاشو میخواد، جوان زندگیشو میخواد. گفتیم امام کاظم مثلا اونجا سفره میندازه، فالوده میده، شیرینی میده. خب اینا وقت ببینید، حالا شما فکرش بکنید یه کسی بخواد این کارو بکنه. ببخشید اگه عرایض طولانی شد.
جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی جزی، من مجددا یادآوری میکنم در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم جناب آقای هاشمی سالهاست که در حوزه شبه پژوهی فعالیت دارند و داده ها و تحلیل های زیادی رو هم آماده کردن که حالا فکر کنم یک کتاب رو تا باید منتشر کنم، ولی محتوایی که در اختیار خیلی بیش از یک کتاب هست و خیلی باید در حوزه شبه شناسی، گونه شناسی پاسگاه ها و موتن های شبه و روش های پاسخگویی باید گفته بشه و شنیده بشه و جناب آقای هاشمی که از این افراد صاحب نظر در حوزه هستن. اگر اجازه بدید چون یه وقت هم گذشته جلسه رو در اینجا به پایان برسونیم، موازی که جناب آقای هاشمی فرمودن روشن و دستبنده شده بود، از اینجا فکر میکنم زیاد ضرورتی نداره که من جزئیات رو بگم. ایشون با تکیه بر آیات قرآن فرمودن که 28 مرتبه مسجد در قرآن، ماده مسجد در قرآن اومده، حالا با صيغه مفرد یا جمع یا تاکید بر یک مسجد خاص، 15 مرتبه در خصوص مسجد حرام هست که طبیعتا ظرفیت و جایگاه خاص به خودش رو داره. و نکته دیگه ای که خیلی برام مهم بود و ایده شد برا من این موضوع بود که 128 بار از ماده سوال در آیات قرآن استفاده شده که خب نشون میده که یک رابطه ایران میشه بین این دو موضوع برقرار کرد و اینکه اداره مسجد یا فعالیت فکری فرهنگی تبلیغی مسجد میتونه بر اساس سوال باشه، یعنی بر اساس نیاز جامعه باشه و ما یه وقتایی هست نیازمون رو از کوچه پس کوچه ها و پارک ها و سایت ها میگیریم که اختصاص به یک قشر یا صنف خاصی داره، میام تو مسجد که مخاطب عام داره اون خوراک رو ارائه میدیم که ممکنه جذاب نباشه یا حتی براشون مضر باشه. تو روایات داریم که اهل مسجد نجبا هر قومی هستن و طبیعتا سوالات اونها میتونه نماینده سوالات جامعه و دغدغه‌های جامعه باشه. جریان‌های کارکردهای مستقیم و غیر مستقیم رو فرمودن که هر کدوم خودش تقسیم به دو شاخه دیگه میشد، تبلیغ دیدگاه‌های صحیح معارف دینی یا تشویق به علم آموزی و آگاهی از معارف صحیح دینی، و جریان‌های شبهه‌ای که ایشون در حوزه الحاد، شرک یهود و شرک‌آلود بیان کردن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هاشمی همچنین حضار محترم که در این بحث مشارکت داشتن. بحث ما فکر میکنم خیلی میتونه ادامه داشته باشه و در اینجا با اجبار زمان داریم یه جورایی اون رو جمع‌بندی میکنیم. امیدوارم که در نشست های بعدی هم بتونیم در خدمت دوستان محترم باشیم. جناب آقای هاشمی اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو در اینجا به اتمام برسیم.
در اختیار شما هستم، انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم، من هم از خدمت دوستان مرخص میشم و جلسه رو در اینجا به پایان میرسونم. به شما سپاسگزارم، خداحافظ.